پیدایش تولید ملی است، سالی که دنیا به خاطر می سپارد ایران سرای اندیشمندان و دلاوران است. ه مثل حمایت.
تامین مالی خطرپذیر یعنی که الان شما روی جوان سرمایه گذاری میکنید به اون امید که 10 سال دیگه قرار است توش چیزی در بیاد، یا 5 سال دیگه قرار در بیاد، یا 3 سال دیگه قرار در بیاد، ولی الان اون جوان هیچی نداره جز یه ایده یا یه فکری که تو کلش.
دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان.
اومدیم تو شهرها داریم ناحیه‌های نوآوری تعریف میکنیم، کل شهر بشه یه اکوسیستم نوآوری. اینا تأمین نیروی انسانی میکنن تو اکوسیستم دانش بنیان. این که نهادهای بزرگ مالی کشور اینجا دارن جمع میشن برای اینکه همچین صندوقی درست بشه، برای اینکه همچین چیزی رو ما دوباره احیا بکنیم، یه همچین قدمای بزرگی رو برداریم برای جوانامون، این خیلی ارزشمنده. ما باید از این بترسیم. همونطور که امروز میان بچه‌هامون از تو دانشگاه برمی‌دارن میبرن خارج از کشور، پس باید استارتاپامون رو بردارن ببرن. یه ماهیت جدیدی به این نوع کسب و کار بدیم. و استارتاپ ها تو این اکوسیستم عمدن تامین کننده نیرو انسانی هن. چون اینا یه مطالعه بین‌المللی هم پشتش هست. حتی اگر شکست بخورن و منحل بشن، دوباره بعد از چند وقت فقط رو پا خودشون وای میسن، همین کارا رو میکنن. دوباره میرن کسب و کار رو میندازن. ما نمیتونیم اکوسیستم دانش بنیان و دولتی بادش بیاریم و توش گیر میکنیم. دولت نقشش ایجاد این زیر ساختاست که باید درست بشه. کسب و کار کار بخش خصوصیه، کار من نیست تو دولت. من میتونم فقط زیر ساختاشو درست کنم.
درست همینجا و در این سرزمین قصه های زیادی رقم خورده، قصه هایی که در آن مردان و زنانی از این خاک برگی زرین به دفتر تاریخ اضافه کردند. اینجا ایران است، سرزمین آبا و اجدادی ما، دیار دلیران و اندیشمندان و عالمان، سرزمینی که مردان و زنانش به اندیشه و خردورزی در تمام عالم مشهورند. گواه امروز این گفتار خودکفایی اندیشمندانمان در حوزه‌های مختلف همچون ساخت تجهیزات پزشکی است. درود بر مردان و زنان اندیشمند این سرزمین، آنان که با سلاح علم و اندیشه در هر شرایطی حامی و پشتیبان این سرزمین بودند و هستند. تولید کننده ایرانی.
دکتر باقری هستم، مدیر عامل شتاب دهنده بندالب. شتاب دهنده بندالب در حوزه‌های بیوتکنولوژی سلامت، بیوتکنولوژی صنایع غذایی و حوزه آرایش بهداشتی و صنعتی فعالیت می‌کنه. هدف ما از شتاب دهی چیز چی رو می‌خوایم شتاب دهی کنیم؟ یک شرکت یا یک هسته فناوری یا یک تیم محقق یا دانش بنیان وقتی میخواد کارش رو شروع کنه، نیاز داره به فضای اداری، آزمایشگاه، تجهیزات و سرمایه برای خرید مواد اولیه‌اش. همه اینا هزینه شروع یک کار رو زیاد میکنه و خیلی ها منصرف میشن از شروع یک کار یا عملی کردن یک ایده و رسوندن اون به محصول. شتاب دهنده فضایی است که تمام این امکانات رو برای هسته‌های فناور آماده میکنه، هم از فضای اداری جهت کارهای اداریشون، آزمایشگاه جهت توسعه محصولاتشون و تحقیقاتشون، و یک سرمایه گذاری که به اونها داده میشه برای اینکه کارشون رو شروع کنن. تمام اینها ریسک شروع یک کار رو کاهش میده. اگه قرار است یک در واقع تیمی موفق بشه، ما با تجربه تجاری که حالا مجموعه داشته در تجاری سازی، در فعالیت‌های بازرگانی، در واقع عملی کردن یک ایده تا محصول کنار یک هسته فناور کوچیک قرار میگیره، ته یک رابطه همزیستی دو طرفه، هر دو منتفع میشن. یه سری خدمات تجاری سازی میدین، یه سری خدمات در واقع تجهیزات، آزمایشگاه، فضای کار اداری که تیم بتونه کارش رو شروع کنه، خیلی ارزون شروع بکنه. اگه قرار موفق بشه، خیلی سریع موفق بشه و بتونه ایده اولیه آزمایشگاهی خودش رو به پایلوت نیمه صنعتی برسونه. ما زیرساخت‌هایی داریم برای صنعتی کردن اون محصول که میتونن در واقع خیلی راحت دسترسی داشته باشن به منتورها یا راهنماهای مشاوران صنعتی، دسترسی داشته باشن که بتونن محصول خودشون صنعتی کنن. ما تا کنون بالغ بر 15 پروژه تو شتاب دهندمون داریم. فضایی که داریم 900 متر فضای کار اشتراکی داریم برای تیم‌ها، 500 متر آزمایشگاه تخصصی داریم برای توسعه محصولاتشون که بتونن در واقع محصولشون رو اونجا توسعه بدن. از زمانی که این شتاب دهنده‌ها ایجاد شده، اون شکست اون تیم‌ها یا هست فناور به زیر 40% رسیده. بنابرای گفته دوستان معاونت علمی
واسه آینده روشن دستمون تو دست هم دیگه است، زندگی رو قرص و محکم پیش میبریم تا وقتی دنیا هست. ما از این روزا نمیترسیم تا وقتی که پشت هم هستیم، من و تو با عشق و همراهی توی این خوشبختی هم دستی. بگو این دنیا اگه رو من ببنده چشماشو بازم، میتونم با این هدف روزای خوب و از نو بسازم. من و تو با هم دلی بود میگذاریم از هرچی درده، اگه با من هم صداشی چرخ این روزا میگرده.
یای آخر
من محمد رضا همتی هستم، مدیر دپارتمان تحقیق و توسعه بندالب. در واقع یکی از مهمترین وجوه تمایزی که تیم ما تونسته در طول این مدت در درون خودش ایجاد بکنه، مفهوم زیست کارآفرینیه. در واقع اون چیزی که ما از زیست کارآفرینی تعریف میکنیم و ارائه میدیم و اون رو به عنوان مهمترین دارایی‌های درون سازمانی خودمون میدونیم، مسیری هستش که به ما کمک میکنه پس از کشف استعدادهای در واقع فناوران که در حوزه زیست فناوری در اکوسیستم ایران کار میکنند، بعد از شناساییشون اونها رو طی مسیری همراهی میکنیم تا زبان مشترکی بین حوزه در واقع علم و کسب و کار و دنیای بیزنس ایجاد بشه درونشون و در کنارشون ما اونها رو بتونیم به بازار برسونیم.
ایران سرزمین من، تو و ماست، سرزمین دلاورانی که در هر لباس و جایگاهی دل به مهر این سرزمین دادند، سپید پوشان سلامت و اندیشمندانی که در هر شرایطی می ایستند تا ایران آباد و آزاد بماند.
ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
ذرت بذار، پاستم بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
به لطافت و تنوع میوه ها، نرمی و لطافت بیشتر، کرم میوه‌ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه‌ای دلنشین. با ببک زیبا زندگی کنیم.
سبتون انشالله که پر از دلگرمی باشه، پر از عشق و دوست داشتن و تندرستی. امیدوارم امروز به کارهای خیر و پربرکتتون برسید و همه کارا ختم به خیر بشه. افق روشن آماده است، لطفا بشنوید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
یکی از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما بخیر باشه شنوندگان و بینندگان برنامه افق روشن. خیلی خوشحال هستیم که امروز هم در چهارمین روز از اسفند ماه سال 99 با شماییم. هموطنان گرامی، شما افق روشن رو از موج رادیو سلامت FM 102 میشنوید و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا یا همون اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید برنامه ما رو شنونده و بیننده باشید. در ضمن سایت اینترنتی رادیو سلامت هم در اختیار شماست. باشه 40 تا 45 دقیقه با شما خواهیم بود و امروز به طور اختصاصی در افق روشن راجع به سرقفلی و حق کسب و پیشه می‌خوایم صحبت کنیم. بارها سردر مغازه ها و در آگهی های فروش مغازه دیدید که نوشته شده سرقفلی مغازه به فروش میرسه. حتما برای شما پیش اومده و این سوال برای شما پیش اومده که سرقفلی چی هست و چرا فروخته میشه. خب این خاص اماکن تجاری هست و خلاصه خدمتتون عرض کنم که سرقفلی حقیه که برای مستاجران اماکن تجاری در نظر گرفته شده. در اصل قانون و قانونگذار با طرح سرقفلی به حمایت از مستاجران اماکن تجاری اومده. شما یک دهنه مغازه متروکه رو از یک مالک اجاره کردین و شروع میکنین به کسب و پیشه. حالا در این مغازه میتونید اجناس مختلفی رو به فروش برسونید، میتونید پوشاک، لوازم یدکی و هر چیزی که مد نظر شماست. بعد از گذشت چند ماه و چند سال، خب شما در اون محله شهرت پیدا میکنی، مشتریان زیادی به دست میاریم، ولی بعد از اتمام قرارداد مجر از شما میخواد که مغازه رو تخلیه کنید. ولیکن موجر خیلی راحت و به راحتی از شهرتی که شما از قبل کسب و پیشه در اون مغازه به دست آوردین استفاده میکنه. اما قانونگذار اومده برای این ارزش افسوده پنهان برای اماکن تجاری و به نفع مستاجران قانونی رو در نظر گرفته که خب نشان دهنده حمایت از مستاجران اماکن تجاری هست. امروز می‌خوایم راجع به این موضوع پیچیده صحبت کنیم. هر سوالی دارید، به ویژه شما کسبه محترم، میتونید راجع به کسب و پیشه و همینطور حق سرقفلی با ما در میون بزنید. 3102 شماره پیامک ما سر برنامه افق روشن. میدونم که شما کسانی که در حوزه اصناف فعالیت می‌کنید، کسانی که مغازه دار هستن و کسانی که اهل کاسبی هستن، در خصوص سرقفلی و حق کسب و پیشه سوال‌های زیادی داریم، به ویژه از جنبه حقوقی. خوشحال میشیم که با افق روشن امروز در میون بذاری. 3102 مسیر ارتباطی شما با افق روشن هست. ساعت 9:15.
سرقفلی و حق کسب و پیشه یکی از مفاهیم پرکاربرد است که مردم از آن بسیار استفاده می کنند. در مورد سرقفلی دو قانون وجود دارد. قانون روابط موجر و مستأجر، قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 و قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376. حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که مستأجر از تداوم اشتغال در مکانی که اجاره کرده به دست می آورد. یونس کریمی، کارشناس حقوقی:
به دلیل اینکه ما در رابطه استیجاری و مجر مستأجر قوانین متعددی رو قانونگذار مصوب کرده، یک سردرگمی رو واقعا بین مجرین و مستأجرین محل کسب تجاری واقعا ایجاد کرده که هر کدوم از این قوانین به نوعی یک سری مثلا سال 56 بیشتر به حقوق مستأجرین توجه شده، بعد سال 1376 بیشتر به حقوق مجرین توجه خاصی شده. به خاطر همین سرقفلی و حق کسب و پیشه معمولا تعاریفش با هم خلط میشه، در سطح جامعه هم الان عرف شده. اکثر دوستان فکر میکنن، اکثر دوستانی که ما مراجعه میکنن فکر میکنن که سرقفلی و حق کسب و پیشه یک معنا داره، در صورتی که در قانون به این صورت نیست.
از نظر قانونی پرداخت مالیات سرقفلی بر عهده انتقال دهنده یا فروشنده است، مگر اینکه طرفین معامله توافق دیگری کرده باشند. فرشید رستگار، مدرس و مشاور امور مالیاتی:
علاوه بر قانون مالیات های مستقیم، یه سری قوانین دیگه هم هست که آثار مالیاتی زیادی داره. یکی از اون قوانین قانون بودجه هر ساله. توی بند زه تبصره 6 قانون بودجه 95 به عنوان مثال میخوام بگم چقدر مهمه که قانون بودجه ما رو بدونیم هر سال رو. نوشت که به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ 5% ماده 59 و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ 10% ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ 30%. قانون بودجه اون سال 95 رو که خیلی هم دعاوی بابت این مورد متاسفانه زیاد شد. متاسفانه قانون بودجه اون سال رو نمیدونستن، حالا چه اصناف چه حتی وکلای دادگستری، مثلا به خاطر همین خیلی مهمه.
اگرچه قانون مستقلی به نام سرقفلی در قوانین کشور وجود ندارد، ولی برخی نمایندگان مجلس با ارائه طرحی در صدد الغای قانون سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت هستند. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
یک بار دیگه خدمتتون عرض کنم که در افق روشن امروز راجع به سرقفلی و حق کسب و پیشه می‌خوایم صحبت کنیم و مجدداً این صحبت خودم رو تکرار می‌کنم که ممکنه که شما یک مغازه متروکه رو اجاره کرده باشین و در اون مغازه کسب و پیشه خودتون رو در واقع رونق بدین. بعد از اتمام قرارداد مالک از شما میخواد که ملک رو و اون مکان تجاری رو تخلیه کنید، در حالی که شما یک اعتباری رو برای اون مغازه کسب کردین و مؤجر به راحتی از اعتبار شما و شهرت شما رایگان به نفع خودش استفاده میکنه، ولی که قانون گذار به نفع مستأجران اماکن تجاری عمل کرده و تلاش کرده که این ارزش افسوده پنهان رو برای اماکن تجاری و به نفع مستأجران در نظر بگیره. اخیراً مجلس شورای اسلامی تصمیمات جدیدی در خصوص بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه در نظر گرفته. دوست داریم که در افق روشن راجع به این موضوع مفصل صحبت کنیم. شما شنونده و بیننده عزیز اگر جزء کسبه فعال هستین و هر سوالی راجع به سرقفلی و حق کسب و پیشه دارید میتونید با افق روشن امروز در میون بذارین. کارشناسان برنامه پاسخگوی پرسش‌ها و نظرات شما خواهند بود. خب آقای دکتر حمیدرضا آقا باباییان، حقوقدان و وکیل دادگستری، از حقوقدانانی هستند که راجع به تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف سرقفلی واکنش نشون دادن، مقاله‌ای هم ایشون تهیه کردن و نوشتن و در سایت تابناک چاپ شده. در همین خصوص میخواییم با ایشون بیشتر صحبت کنیم و بدانیم که جریان چیست و این بحثی که اخیراً اتفاق افتاده روی موضوع سرقفلی و حق کسب و پیشه داستانش چی هست و سرانجام چه خواهد شد. آقای دکتر آقا باباییان سلام، روز بخیر.
من هم از ادب و احترام دارم به شما و همه شنوندگان عزیز ارجمند و امیدوارم که انشاءالله خوب و خوش باشید.
انشاءالله. خب آقای دکتر، بحثی که در این حوزه وجود داره اینه که هم شما و هم در مطالب مختلفی که در خصوص تصمیم مجلس گرفته شده دقیقاً آمده که مجلس و مجلس شورای اسلامی قصد داره نسبت به الغای قانون سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت اقدام نماید. یک به طور کلی من فکر میکنم که با توجه به این که جنبه حقوقی موضوع داره یک مقدار فهم و درکش برای من نوعی خیلی سخت هست. الغای قانون سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، یعنی ما قانونی نداشتیم که حالا قرار هست که یک قانونی جدید وضع بشه و این قانون الغا بشه. یک توضیح مفصلی بفرمایید و بعد برسیم به ابعاد این موضوع.
من اگر بخوام سوال شما رو خیلی مختصر مفید بدم، مستلزم اینه که من به یک سابقه تقنینی این موضوع بپردازم. ما اولین قانونی که در خصوص روابط مجر و مستأجر داریم مربوط به سال 1339 هستش. دومین قانونی که در خصوص روابط مجر و مستأجر داریم مربوط به سال 1356 هستش که این قانون در مورد املاک تجاری هستش. سومین قانونی که در خصوص روابط مجر و مستأجر داریم مربوط به سال 1362 هستش که از این قانون اصطلاحاً تحت عنوان چی قانون املاک مسکونی یاد میکنن. بعد از اون یه ماده واحده‌ای داریم تحت عنوان الحاق یک ماده به قانون روابط مجر و مستأجر سال 1365 که در مورد تخلیه اماکن تجاری با سند رسمی بدون سرقفلی هستش. و نهایتاً یک مصوبه‌ای داریم به نام مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حق سرقفلی یا کسب یا پیشه یا تجارت، مصوبه سال 1369 و آخرین قانون که در واقع چی ام القوانین جامع مانع و کامل و تکمیل کننده همه قوانین هستش، قانونی هستش که در سال 1376 تحت عنوان قانون روابط مجر و مستأجر به تصویب رسیده. اگر یک گذر تاریخی به این قوانین داشته باشیم، از اسم این قوانین پیداست که عنوانش قانون روابط.
بله،
منابر این تایید میکنین که ما در این
منظورتون روابط مجر و مستأجر بود، چون
همه قوانین عنوان و اسمی را که قانونگذار براشون گذاشته تحت عنوان قانون روابط مجر و مستأجر هستش. پس در قوانین چی مدنی ما، در قوانین فقهی ما چیزی تحت عنوان قانون سرقفلی یا قانون حق کسب و پیشه و تجارت نداریم.
خب به نظر شما نداشتن چنین قانونی ضعف در قوانین موجود نیست؟
ببینید، ما هست به خدمتون، در هر صورت قطعا باید با توجه به اینکه فلسفه وجودی حق سرقفلی منبعث از شرع هستش،
بله،
ولی فلسفه وجودی حق کسب و پیشه و تجارت منبعث از حقوق اروپا هستش. شاید شما از من سوال کنید خب تفاوت اینا در چی هستش. ببین، حق سرقفلی یک حق تقدمی در اجاره هستش که دارای سابقه در حقوق ما به اعتبار اینکه فقه جز یکی از منابع حقوق هست داره
و قابل فروش هم هست سرقفلی.
بله بله. و حق سرقفلی در واقع یک حقیه که شما ما به اعضای پرداخت یک پول از طرف این حق رو میخری و به اعتبار اینکه مالک نسبت به مایملکش حق همه گونه بهره برداری و انتفاع و غیره رو داره، یکی از صور این اعمال حق چیه؟ فروش و واگذاری هستش. ولی حق کسب و پیشه که مبتنی بر حقوق غرب هستش، از طرف مستشارانی که در اواخر دوران قاجار یا قاجاریه جهت تنظیم امور مالی در ایران حضور داشتند، وارد چی؟ حقوق مالی ما و نهایتا وارد حقوق شده.
خیلی من مرموز توضیح بدم خدمت شنوندگان و بینندگان. آقای دکتر اگر اشتباه عرض می کنم شما اصلاح بفرمایید. خلاصه اگه بخوایم تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی رو برای شنوندگان و بینندگان توضیح بدیم، اینه که حق کسب و پیشه یعنی مالک نمیتونه بعد از پایان مدت قرارداد مستأجر رو مجبور به تخلیه مکان تجاری کنه و قرارداد خودکار تمدید میشه، ولی در سرقفلی برخلاف حق کسب و پیشه است و قرارداد به صورت خودکار تمدید نمیشه و بعد از اتمام قرارداد مستأجر مکان تجاری باید مکان تجاری رو تخلیه کنه. ضمن اینکه سرقفلی هم قابل فروش است ولی حق کسب و پیشه قابل فروش نیست.
من اگر بخوام به صورت تکمیل تر به سوال شما جواب بدم، مفهوم و معنای اصطلاحی سرقفلی فقط یک حق هستش و فقط در روابط موجر و مستأجر این حق ایجاد میشه. یعنی چی؟ یعنی پولیه که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی توسط ما صاحب ملک از مستأجر دریافت میشه. ولی حق کسب و پیشه و تجارت حقیه که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا میکنن.
بله.
این حق ناشی از تقدم در اجاره ملک، حسن شهرت، جمع‌آوری مشتری و رونق کسبیه که چی؟ بر مبنای عرف و به مرور زمان ایجاد میشه. به عبارتی در واقع حق کسب و پیشه تنها به مستأجر تعلق
بله.
داره، نه به ملک.
خیلی ممنون. ممنونم آقای دکتر.
میتونه دارای این حق بشه.
همچنان در خدمتتون هستم آقای دکتر آقا بابایان. خدمت شنوندگان و بینندگان افق روشن عرض کنم که امروز تا ساعت 9:55 دقیقه می‌خوایم راجع به سرقفلی و حق کسب و پیشه صحبت کنیم. می‌دونیم که موضوعمون تخصصی هست و بیشتر برای کسانی که خب در اماکن تجاری فعالیت می‌کنن می‌تونه جذاب باشه. بنابراین از کسانی که برنامه ما رو می‌شنوند در مغازه و در مکان تجاری خودشون، دوست داریم که هر انتقادی وجود داره نسبت به قوانین موجه و مستجه در اماکن تجاری با برنامه ما مطرح کنم و اگر جز کاسبان هستین که صاحب مغازه هستید، راجع به قوانین موجود در این زمینه هم میتونید اشاره داشته باشین و اینکه به نظرتون قانون در این خصوص به نفع موجه داره عمل میکنه یا مستجر اماکن تجاری. 3102 شماره پیامک افق روشن هست.
با افق روشن شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما را به خاطر داشته باشید. شماره 162. افق روشن.
افق روشن.
خیلی ممنونم. ساعت 9:29 دقیقه است و همچنان در خدمت آقای دکتر آقا بابایان هستیم، حقوقدان و وکیل دادگستری. آقای دکتر، سوال پایانی رو میخوام با شما در میون بذارم. خیلی معتقدن که در صورت اصلاح قوانینی که به هر حال حالا بین موجر و مستأجر رد و بدل میشه در خصوص سرقفلی و حق کسب و پیشه، هرچند که موضوع اصلی ما روی بحث سرقفلی هست، بیش از نیمی از دعاوی دادگاهی کسبه کاهش پیدا میکنه. یعنی قانون سرقفلی برای کسبه همه صنوف مشکلات زیادی رو ایجاد کرده. این حرفی است که خود اصناف میگن. شما موافق هستین؟ فکر میکنین که اگر قوانین موجود در خصوص سرقفلی حل و فصل بشه، تعداد و تعداد پرونده هایی که در خصوص دعاوی دادگاهی کسبه تشکیل میشه کاهش پیدا میکنه؟
من معتقد هستم اگر قراره که مشکل به صورت پایه‌ای و اساسی حل بشه، ما باید بدون تفاوتی بین سرقفلی و حق کسب و پیشه قائل بشیم.
بله.
چون سرقفلی